هو العلیم. دوره علوم و معارف اسلام 3، جلد ششم، از قسمت معاد شناسی، تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اهم مطالب و عناوین برگزیده جلد ششم معاد شناسی، معاد جسمانی، حشر. 1. کیفیت تجلی نور حق در انسان و سایر موجودات. 2. معجزات انبیا اثر نفس آنهاست به اذن خدای تعالی. 3. آراء مختلف در کیفیت معاد روحانی و جسمانی. 4. دفع شبهات منکرین معاد جسمانی. 5. بررسی تفصیلی شبهه آکل و معکول و پاسخهای داده شده از آن. 6. در روز قیامت همه اعمال انسان حاضر است. 7. تصویر معاد با بدن عنصری نزد مؤلف کتاب با بیان 7 مقدمه. 8. بیان صدرالمتعلهین درباره حشر جمیع موجودات به سوی خداوند متعال. 9. معنای تطایر کتب و کیفیت نامه اعمال. 10. اصلاح نامه اعمال انسان فقط در دنیا ممکن است. 11. آثار اعمال انسان تا روز قیامت در نامه عمل او ضبط می شود. 12. کیفیت ارائه اعمال در روز قیامت. مجلس 35. معاد حتمی است و زنده شدن به واسطه اسم المحیی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل لكم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. آیه 29 و 30 از سوره سبع، 34 سوره از قرآن کریم. و میگویند اگر شما از راست گویانید بگویید این وعده قیامت در چه موقع خواهد بود؟ بگو از برای شما میعاد روزی خواهد بود که از آن هنگام یک ساعت به تأخیر نمی افتید و یک ساعت پیشی نمی گیرید. مکررن می پرسند قیامت در چه موقع برپا می شود؟ این حرف حرف بیجا و این سؤال غلطی است. زیرا افرادی که از این دنیا می روند به مجرد مردن وارد عالم برزخ می شوند و قیامت صغرای آنان همان ورود در برزخ است و در برزخ می مانند تا قیامت کبرا برپا شود. در آن وقت از برزخ می میرند و به قیامت کبرا زنده می گردند. تمام افرادی که مردند و رفتند یکی پس از دیگری در برزخ از برزخ به عالم حشر و قیامت کبرا انتقال پیدا می کنند. اگر مراد از این سؤال که وعده خدا چه موقع می رسد مردن باشد، این چه سؤالی است؟ همه انسان ها می میرند و در ساعت معینی از دنیا می روند. موقعش برای انسان مشخص باشد یا نباشد به اصل مطلب چه ربطی دارد؟ این تشکیک چه فائده ای دارد؟ و اگر مراد از وعده خدا قیامت باشد، که اصلاً مشخص نیست و از نقطه نظر عرض زمان قابل تشخص و تعین نیست. حالا فرض کنید بر فرض محال پیامبر اکرم در جواب این پرسش بفرماید 40,035 سال و 3 ماه و 4 روز دیگر قیامت کبرا برپا می شود. اگر این طور باشد شما قبول می کنید یا می گویید این هم یکی از اکاذیب است که می گوید. چون این بعد مسافت طولانی زمانی را کسی نمی تواند در مدت عمر خود طی کند. لذا دروغش آشکار نمی شود و فقط برای مردم ساده لوح و عامی مفید است. آن کسی که در صدد انکار است، امور بدیهی را انکار می کند، معجزات را انکار می نماید و حمل بر سحر و جادو می کند. این چنین شخصی آیا اخبار رسول الله را به این مدت طولانی قیامت قبول می کند؟ ابدا. علاوه قیام قیامت عبور از برزخ است به عالم قیامت کبرا و آن زمانی نیست. هر کسی که از این عالم می رود یک سیر طولی دارد به سوی خدای تعالی، یعنی یک تجرد از ماده پیدا می کند و به عالم برزخ و صورت وارد می گردد. عالم برزخ و مثال عالم صورت است و هنگام قیامت کبرا یک مردن دیگری پیدا می شود و از برزخ و صورت عبور می کند به عالمی که تجرد از صورت دارد و آنجا عالم نفس است و معنای تدریج زمان به شکل و صورت زمانهای معمولی ما در آنجا نیست. تدریج در آنجا معنای دیگری دارد. و علی کل تقدیر خداوند با شواهد و امثله برای ما روشن فرمود که قیامت امر حتمی است و زنده کردن مردگان کار مشکلی نیست و بسیار آسان است. اولا مشکل بودن و آسان بودن کار نسبت به موجوداتی است که قدرت‌های محدود دارند. اگر آن کاری را که متوقعیم از آنها ساخته شود در حیطه ظرفیت و تحمل آنها باشد، این کار برای آنان آسان است و اگر از حیطه قدرت آنها خارج باشد، آن کار مشکل است. مثلا انسانی که توانایی برداشتن 50 کیلو بار را دارد میگوییم این کار برای او آسان است، ولی چون او نمیتواند 100 کیلوگرم بار را بردارد میگوییم برایش مشکل است، از قدرت او افزون است. ستونهای این مسجد مثلا میتوانند 100 خروار بار را تحمل کنند، این در قدرت آنهاست، اما 100,000 خروار را نمی توانند تحمل کنند. اگر باری را روی آنها بگذاریم که 100,000 خروار باشد، مسلماً فرو خواهند ریخت. این را می گویند خارج از قدرت آنهاست. پس خارج از قدرت بودن یا در حدود قدرت بودن نسبت به موجوداتی است که قدرت مشخص و محدود دارند. اما نسبت به پروردگار که قدرت او لایتناهاست، یعنی خارج از حد و محدوده است و بدون اندازه است، مدتن و عدتن و شدتن و کسرتن، دیگر آسان و مشکل معنا ندارد. قدرت‌های غیر حضرت حق جل و علا از نقطه نظر جهات مادی یا ملکوتی و ظاهری و باطنی متفاوت است و اندازه‌گیری و سنجش و تناسب بندی آسانی و مشکلی در آنها به خوبی راه دارد. اما قدرت حضرت حق لایتناهاست، یعنی تمام قدرت‌هایی که فرض می‌شود در قدرت او مندک است. در این صورت آسان و مشکل دیگر چگونه تصور دارد؟ مشکل یعنی چه؟ آسان یعنی چه؟ آسان‌تر یعنی چه؟ مشکل‌تر یعنی چه؟ این مفاهیم ابداً آنجا راه ندارد و برای تحقق یافتن و پیدا کردن مصداق خود در ذات اقدس حضرت باری تعالی شأنه العزیز با بوق دورباش و ندای ترد و منع مواجه خواهد بود. بنابراین اگر خداوند بخواهد پشه‌ای را خلق کند که اصلاً وزنی ندارد تا بخواهد فیلی بیافریند که سنگین‌ترین حیوانات بریست، به یک اندازه اعمال قدرت می‌کند. یعنی همان مشیت و خواست او نفس ایجاد اوست. اگر خداوند بخواهد کوه هیمالیا را ایجاد کند، چقدر بیشتر اعمال قدرت می‌کند تا بخواهد یک ذره خاک را بیافریند؟ هیچ. نزول یک قطره باران از آسمان و ایجاد اقیانوس کبیر و امواج خروشان آن هر دو به دست خداست و به یک منوال و رویه آنها را ایجاد و به حرکت در می آورد. تمام موجودات از کوچک و بزرگ، مادی و معنوی، ملکی و ملکوتی نسبت به قدرت او چون دانه های شانه یکسانند و نسبت به علم او و حیات او نیز این چنین هستند. زنده کردن مردگان برای پروردگار مثل اصل خلقت و بدء آفرینش آنهاست. سنگینی و سبکی، عسر و حرج، سختی و راحتی، آسانی و مشکلی، امکان و محالیت ابداً در آنجا نیست. یک اراده است و بس. انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. لذا در بعضی از آیاتی که وارد است، ای پیامبر با آنان بگو چرا شما درباره قیامت تشکیک می کنید؟ خداوند که شما را از نیستی محض خلق کرده، بعد که بخواهد بار دیگر شما را خلق می کند. این برای او آسان تر است و هو احون و علی. برای افهام و ادراکات ماست که به حسب انس ذهنی خود پیدایش یک چیز را از موجودات متفرق آسان تر می بینیم از پیدایش آن چیز را از نیستی محض. درباره خلقت انسان مثلا و سپری شدن عمر ببینید که چیزی در واقع بوده؟ هیچ، هیچ. خداوند انسان را خلق کرد و مراتبی را گذراند تا انسان را انسان کرد. چشم داد، گوش داد، دل داد، تفکر داد، احساسات و تعقل داد. این خیلی مشکل‌تر به نظر انسان می‌رسد تا انسان را بمیراند و ذرات او را گرچه در جهان متفرق هم شده باشند جمع کند و زنده فرماید. چون انسان گرچه متفرق هم باشد، بالاخره چیزی هست و اجزای متفرق را جمع نمودن آسان تر است از اصل آفرینش که بدون هیچ چیز از عدم محض و نیستی صرف به وجود آورد. پس تعبیر به آسانی در این آیه شریفه بر حسب مشاعر و ادراکات ماست که می‌خواهد ذهن ما را به این مطلب نزدیک کند تا انسان تعجب نکند و باورش آسان گردد. شما در خلقت خودتان تعجب کنید که چقدر مشکل است. زنده کردن مردگان خیلی مشکل نیست، اما نسبت به واقعیت امر هیچ تفاوتی نیست. برای ما مثال به اصحاب کهف میزند. برای عبرت گرفتن و برای جاری نمودن حکم مشابه آن را در میان سایر مردم. و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها. و اینچنین ما مردم را بر احوال آنان مطلع نمودیم تا بدانند که وعده خدا حق است و حقا که در ساعت قیامت تردید و شکی نیست. حقا داستان عجیبی بود، گرچه به نظر خدا و به نظر واقع و به نظر حکم امثال و مشابهات اصلا عجیب نیست. اصحاب کهف با سگشان که روی هم 8 نفر بودند، 309 سال خوابیدند و بیدار شدند. 1 نفر از آنها به شهر آمد غذا بخرد. دیگر نمی دانست چه خبر است. دید عالم عوض شده، شهر شهر دیگری است، ساختمانهای دیگری است، افرادان شهر نیستند. تعجب می کند که ما که 2-3 ساعتی خوابیده ایم چرا عالم عوض شده است. نمی داند که 300 سال شمسی است که خوابیده است، یعنی 3 قرن شمسی، یعنی عبور 6 تا 7 و 8 نسل. فکر کنید اگر شما هنگام ظهر که به منزل می روید و بعد از صرف طعام معمولاً 1 ساعت می خوابید، اگر خواب شما دوام پیدا کند و 300 سال به درازا انجامد و بعد از این مدت در همان روز مشابه 1 ساعت دیرتر از خواب برخیزید، چه خواهید دید؟ عیال شما کجاست؟ فرزندانتان کجا هستند؟ عمو و عموزادگان و پدر و مادر و سایر ارحام و آشنایان 1 نفر از آنها نیست و به عوض افراد دیگری خانه ها و شهر را پر کردند. هرچه با آنها بگویید و نشانی دهید چیزی نمی فهمند. سکه های دیگری است و تمام این مسائل در صورتی است که خود شما را در زیر زمین دفن ننموده باشند. چون بازماندگان زمان مختصری که از بیدار شدن انسان بگذرد، اگر انسان بی حس و حرکت باشد و قلب او نتپد، گمان می کنند که مرده است و او را به مغسل می برند و بعد از غسل و کفن دفن می کنند. و اگر با حس و حرکت بوده و قلب ضربان ضعیفی هم داشته باشد، چون پاسخ نمی گوید و از خواب بیدار نمی شود، گمان می کنند که مریض است و به دستور طبیب آنقدر این بیچاره را مایعات در حلقش می کنند و حقنه بر او می گذارند تا می میرد. و اگر امروز اتفاق افتد، فوراً به بیمارستان انتقالش می دهند و آنقدر سوزن بر بدنش فرو می برند و از این اتاق به آن اتاق برای عکس برداری و تجزیه می برند و احتمالاً 1-2 عمل جراحی هم می کنند که مسکین را زنده زنده می کشند. لذا اگر مثلاً امروز برای بعضی از اولیای خدا حالت خلع اتفاق افتد و همراهان او ندانند، چه بسا به گمان اینکه جان تهی کرده است و مرده است، او را به قبرستان برده و دفن می کنند. و بر همین اساس برای مصونیت آن جوان مردان و اصحاب کهف، خداوند آنان را از شهر بیرون آورد و در کهفی که کسی بر احوال آنان مطلع نگردد، خواب را بر آنان مسیطر ساخت. وگرنه از دشمنان گذشته دوستان آنان نیز آنها را می کشتند. عیناً مانند افرادی که امروزه مثلا مورد اتهام مردم واقع می شوند و اگر آزاد باشند مردم با آنها سوء قصد می کنند، دولت و حکومت آنان را به جای امنی گرچه زندان باشد می برد تا از دست برد مردم مصون بمانند. چون کهف مکانی آرام و خلوت و بدون مانع برای استراحت آنان بود. ببینید، اگر داستان اصحاب کهف و آن فردی که از میان آنان برای خریدن طعام به شهر آمد برای شما اتفاق می افتاد و این مدت طولانی خواب عمیق خود را به خوبی ادراک می نمودید و لمس می کردید، چقدر برای شما شگفت انگیز بود؟ داستان مردن و زنده شدن از این عجیب تر نیست. چه فرق می کند 300 سال خوابیدن و بیدار شدن یا 300 سال مردن و زنده شدن؟ مگر خواب غیر از مرگ است؟ این کار را کردیم تا مردم را از وعده حقانیت روز جزا که خدا داده است مطلع کنیم. این 1 نمونه. مثال دیگر، خداوند در سوره بقره می فرماید او کالذی مر علی قریه و هی خاویتون علا عروشها. بخت و نصر بر قوم یهود استیلا پیدا کرد و همه را قتل عام نمود. در تاریخ آمده است که مردم از خانه و کاشانه خود بیرون آمده بودند. در بیابان لشکر بخت و نصر به دانها رسید و همه را گردن زد. 70,000 از قوم یهود را کشت. این داستان در تواریخ ثبت و ضبط است. حضرت عزیر پیغمبر از دست او فرار کرد و در چشمه‌ای رفت و غائب شد، اما نمرد. خداوند او را حفظ فرمود. بعد از سالیان متمادی که بدنهای یهود در آن صحرا از بین رفته و استخوان‌های آنان باقی مانده بود، حضرت ارمیای پیغمبر از آن بیابان می گذشت. دید عجیب داستانی است. یک صحرا استخوان‌های متفرق و جدا شده و در هم و بر هم شده. بسیار در حیرت افتاد و گفت: خدا چگونه اینها را بعد از مردنشان زنده می کند؟ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام. خداوند خودش و خرش را قبض روح نموده و بعد از 100 سال زنده کرد. ارمیا دید در مقابل دیدگانش خودش و خرش لباس ماده پوشیدند و اجزاء متشتت جمع شده روی استخوان‌ها را پوشیدند و بدین کیفیت خداوند زنده شدن مردگان را به ارمیا نشان داد. حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند تقاضا نمود که جنبه فاعلی و اعمال قدرتی که برای زنده شدن مردگان صورت می‌گیرد را بداند و گفت: کیف تحی الموتا؟ چگونه تو ای پروردگار به مردگان جان می‌دهی؟ این سؤال غیر از پرسش ارمیاست. سؤال ارمیا از نحوه فعل و سؤال ابراهیم از نحوه جنبه فاعلی است. یک وقتی انسان را می‌برند در لابراتوار و آن مطالبی را که خوانده است نشانش می‌دهند. یک وقت به او می‌گویند خودت عمل کن و با دست خود مطالب علمیه را به مرحله عمل درآورده و لباس تحقق بپوشان. ابراهیم می‌گوید: ای پروردگار من، وقتی که می‌خواهی مردگان را زنده کنی چه می‌کنی؟ ما از این موضوع در مجلس 25 تحت عنوان تحقق به وجه الله بحث کردیم. اینک برای مزید وضوح فقط از نقطه نظر جنبه فاعلی زنده کردن مردگان بحث می‌نماییم. خدایا، تو چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ من می‌خواهم بفهمم آن جنبه فاعلی که در توست و با آن حیثیت مرد زنده می نمایی چیست؟ ای ابراهیم، آیا بدین موضوع ایمان نیاورده ای؟ گفت: آری، ایمان دارم و می دانم که تو با قدرت کامله خود و با اسم المحیی که از اسماء حسنای توست مردگان را زنده می کنی، لیکن می خواهم قلبم آرام بگیرد. یعنی چه؟ یعنی من الان پشت پرده هستم. این پرده را بردار، بدون پرده مشاهده نمایم. ابراهیم پیغمبر است، از پیامبران اولوالعزم، صاحب شریعت و کتاب و به مقامات و درجاتی رسیده و مدارج و معارجی را پیموده است و در عالم ولایت قدم زده و به صفات و اسمای حسنا رسیده است. اما آن جنبه احیاء اسم المحیی در خود حضرت ابراهیم ظهور نکرده است. خودش مرده زنده نکرده و کیفیت احیاء مرده را از حیثیت فاعلی آن نمی داند. چون اولیای خدا که به مقام قرب می رسند، تمام اسماء و صفات خدا در وجود آنان تجلی می کند. در قرآن مجید داریم که حضرت عیسی ابن مریم می گفت و احی الموتا به اذن الله، من مرده زنده می کنم به اذن خدا، نه اینکه من کناری هستم و دعا می کنم خدایا تو مرده را زنده کن و خدا هم مستجاب می کند و زنده می گرداند، بلکه من خودم زنده می کنم به حول و قوه خدا. من بنده ام و هر حول و قوه‌ای در من باشد از خداست. لا حول ولا قوة الا بالله. اما عمل، عمل من است. مثلا فرض کنید یک وقتی من اینجا نشستم و دعا می کنم خدایا این قلم از روی این کاغذ بر زمین افتد. خدا هم دعا را مستجاب می نماید و یک عمل خارجی صورت می گیرد. بادی می وزد یا زیدی می آید و این قلم را بر زمین می گذارد. در این صورت حرکت قلم و افتادنش در روی زمین به اراده من نبوده است. ولی یک وقتی من با دست خود قلم را بلند می کنم و بر زمین می گذارم. در هر دو حال فعل، فعل خداست و به حول و قوه او صورت پذیرفته است. و اگر مشیت و اذن او نباشد، تا هزار سال هم قلم از جای خود تکان نمی خورد. ولی در صورت دوم که من با دست قلم را بر زمین گذاشتم، فعل، فعل من نیز هست، انتساب به من هم دارد. حضرت ابراهیم علیه السلام به مقاماتی رسیده و طی مدارجی نموده است. ولی هنوز اسم المحیی یعنی کیفیت احیا، یعنی آن قوه‌ای که در اولیاء خدا در مقام تقرب به واسطه تجلی اسم المحیی پیدا می شود، در او ظهور نکرده است. خلاصه هنوز خود ابراهیم مرده زنده ننموده و لذا می پرسد کیفه تحی الموتا، یعنی این اسم تو چگونه تجلی می کند که به واسطه آن مرده زنده می کنی؟ قال اولم تؤمن، آیا ایمان نداری به این حقیقت؟ آری ایمان دارم و می دانم که با اسم مقدس خود این عمل را انجام می دهی. تقدست اسماؤک و علت صفاتک. ولیکن می خواهم همچون دانش آموز که در لابراتوار به دست خود آزمایش می کند و به رأی العین می بیند ببینم. خداوند فرمود این کار را انجام ده، خودت انجام بده. 4 پرنده را بگیر و قدری با خود مأنوس گردان و پس از آن که آنها را کشتی و با هم مخلوط نمودی، بر فراز هر کوه مقداری از آنها را قرار بده و سپس آنها را بخوان. در این حال آنها با شتاب به سوی تو خواهند آمد و در آن وقت بدان که خداوند عزیز و حکیم است. حضرت ابراهیم بنا به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی 4 پرنده، طاووس، کلاغ، خروس و کبوتر را گرفت و در هم کوبید به طوری که تمام ذرات آنها در هم فرو رفتند و اجزای آنان را بر قله 10 کوه قسمت کرد و بر هر کوهی جزئی از آنها را قرار داد. حالا ابراهیم خودت آنها را صدا کن، یعنی چه؟ یعنی با نفس ملکوتی خود آنها را بخوان. آنها اجابت می کنند و به ندای تو پاسخ مثبت می دهند. در اینجا ابراهیم دارد زنده می کند، چون دیگر ابراهیم نیست. اینجا حول و قوه خداست و بس. اراده و مشیت حضرت حق از دریچه نفس ابراهیم ظهور می کند و ابراهیم دارای اسم اعظم حق شده است و همان اسم المحیی فعلا در وجود خودش ظهور نموده است. ابراهیم از خودش بیرون آمده و محو در اسم حق گردیده. دیگر ابراهیمی نیست، اینجا خداست و بس. حضرت ابراهیم منقارهای پرندگان را یکی پس از دیگری به دست گرفت و یکایک آنها را صدا زد. ای خروس بیا، ای کلاغ بیا، ای طاووس بیا، ای کبوتر بیا. از بالای 10 کوه ذرات هر یک از این مرغان در هوا شناور شده و آمدند و به منقارهای خود که به دست ابراهیم بود چسبیدند. فوراً گوشت بر روی استخوان‌های درست شده روییده شد و پر و بال بر روی گوشت روییده شد و 4 مرغ تمام عیار کامل الخلقه در مقابل ابراهیم قرار گرفتند. باری این ندای ملکوتی ابراهیم بود که مرغ‌ها را زنده کرد. ابراهیم با اسم خدا زنده کرد و اسم خدا امر خدا و اذن خداست. همانطوری که در روایت است که چون ابراهیم کعبه را بنا کرد بر فراز کوه ابو قبیس آمد و مردم را به حج خواند. هر کس صدای او را شنید گرچه در اسلاب پدران بود و ندای او را لبیک گفت به حج مشرف می شود. افرادی که یک بار لبیک گفتند 1 بار و افرادی که 2 بار لبیک گفتند 2 بار و همچنین برود بالا به تعداد لبیک های گفته شده موفق به حج و زیارت بیت الله الحرام خواهند شد. معلوم است که این ندای ابراهیم نیز ملکوتی است نه ملکی و الا در اسلاب پدران شنیده نمی شد و لبیک ها نیز ملکوتی است و بنابراین هر کس اجابت کند موفق به حج می گردد و الا لبیک های ظاهری ملازمه ای با تشرف ندارد. لذا ابراهیم آرام گرفت، یعنی همان اطمینان قلبی را که طلب می کرد برای او حاصل شد، چون به دست خودش و با اراده خودش انجام پذیرفت. اگر امری در وجود خود انسان تحقق پیدا کند و انسان آن را لمس نماید و مشهود و ممسوس او شود، طبعاً از مقام تردید و شک و یا لااقل عدم اطمینان به مقام یقین و اطمینان منقلب می گردد. شما اگر بگویید من اصلا نمی توانم بفهمم این چراغ برق چطور روشن می شود، ما می گوییم جریان الکتریسیته باید از سیم عبور کند و الکتریسیته را نیز به واسطه ی امر فیزیکی یا شیمیایی چون حرکت و استکاک و یا چون فعل و انفعال پدید آوریم، یعنی به واسطه دینام یا پیل ایجاد 2 قطب مثبت و منفی الکتریکی بنماییم. و چه و چه بشود همه را تعریف می کنیم. نقشه مدارش را هم می کشیم و سپس می گوییم حالا باور دارید؟ می گویید تصدیق دارم ولیکن یقین و سکون خاطر برای من نیست. می گوییم آقا خودت 1 ظرفی را بردار و قدری آمونیاک در آن بریز و 2 زغال به عنوان 2 قطب در آن بگذار و 2 رشته سیم از زغالها به لامپ بیاور و کلید رابط در سر راه قرار بده. میبینی که چراغ روشن میشود. شما این کارها را با دست خود انجام میدهید. میبینید که چراغ روشن میگردد. تمام معجزات انبیا از مرده زنده کردن و کور مادرزاد شفا دادن و مرض PC را بهبودی بخشیدن و ید بیضا و عصا را اژدها نمودن و شق القمر و غیر از اینها همه و همه از حیطه اراده و نفوس آنان خارج نیست. این چنین نیست که خود را جدا و منفصل از حول و مشیت الهی بدانند و سپس دعا کنند خدایا تو ماه را 2 نیمه کن و این عصا را اژدها کن. این شیر که بر روی پرده منقوش است، او را بر مسخره مأمون مسلط گردان و خدا هم خارج از مجرا و مجلای نفوس آنان خواسته آنها را انجام دهد. معجزات از ناحیه نفس خود ولی تجلی می کند. خود پیغمبر اشاره فرمود ماه دو نصف شد. خود رسول الله با ریگ‌های کف دست خود تکلم می نماید. خود حضرت امیرالمؤمنین آمد به قبرستان و به تقاضای آن جوان تازه مسلمان که از راه دور آمده و می‌خواست با پدرش تکلم کند، امر فرمود قبر شکافته شد و پیرمردی از قبر برخاست و سر و روی خود را که خاک‌آلود بود تکان می‌داد و با فرزندش چند جمله‌ای سخن گفت. خود حضرت امام رضا علیه السلام اشاره فرمود ای شیر بگیر این مرد را. شخصی که دارای نفس پاک و روح طیبه است و بر بالین مریض می رود و جدن می خواهد شفا پیدا کند، شفای فوری آن مریض در اثر تأثیر آن نفس پاک است به اذن خداوند. آن کسی که نظر می زند بچه مریض می شود و یا می میرد، مال نفس کثیف و خبیث اوست، گرچه آن بچه فرزند خودش باشد. این نفس اثر دارد. البته اگر نفس در جهت شقاوت جلو برود، آثارش آثار خبیث است. مردن، مرض، فلاکت و امثالها از آثار نفوس خبیث است، و اگر در جهت طهارت جلو برود، آثارش آثاری است که برای مردم مفید است. تأثیر نفوس در برکت، عافیت، صحت و طول عمر به واسطه طهارت نفوس است. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. آثار سوء چون کف روی آب از بین می رود و اما آنچه به مردم خیر و رحمت می رساند در روی زمین باقی می ماند. تمام این تأثیرات و تأثیرات که در عالم مشاهده می کنیم متعلق به نفوس است، اما به اذن الله. چون هیچ موجودی در ذات و در فعل و اثرش بدون اذن پروردگار لباس هستی در بر نمی کند. این اذن یک اذن اعتباری نیست، مانند سایر عقود و عهودی که در عالم دنیا و اعتبار صورت می گیرد، مثل اینکه انسان بگوید الهی استجزت منک، خدایا من از تو طلب اجازه می کنم. او هم در پاسخ بگوید عبدی اجزت لک، بندگ من به تو اجازه دادم. بلکه یک اذن تکوینی و حقیقی است در نفوس که اثر آن امکان تأثیر نفوس در مجاز است. نفس در ظرف تکوین و واقعیت در مرحله واقع می شود که در این مرحله ذات اقدس حق تعالی از این سبب تجلی می کند و اراده حضرتش از این وسیله و مفتاح در خارج لباس وجود و هستی می پوشد. رو مجرد شو، مجرد را ببین و کار مجرد را بکن، اشاره به تحقق همین حالت انقطاع در نفوس است. الان ما همه در این مسجد نشسته ایم و همه چیز را می بینیم. همه دوستان و برادران دینی را می نگریم، اما خودمان را نمی بینیم. آیا ما چهره خود را می‌بینیم؟ نه. همه شرایط ابصار موجود است. چشم داریم، چراغ روشن است، نگاه می‌کنیم ولی خود را مشاهده نمی‌کنیم. به این میکروفون نگاه می‌کنیم، خود را نمی‌بینیم. به صفحه کاغذ، به فرش و سقف نگاه می‌کنیم، خود را نمی‌بینیم. اما چون نگاه به این سنگ‌های مرمر متلعلق و درخشان می کنیم، قدری خود را مشاهده می نماییم. چرا؟ چون این سنگ به واسطه بروز استعداد و لیاقت فعلیت تجلی و برگشت شعاع را پیدا کرده است. اگر یک قدری صیقلش زیادتر شود، تبدیل می شود به یک صفحه آینه و ما کاملا خود را در آن می بینیم. پس یک شرط ابصار و دیدن قابلیت انعکاس شعاع است. همین فرشی که روی زمین افتاده، اگر در شرایط خاصی واقع شود و بتوانیم به آن صیقلی بزنیم که همچون آینه بدرخشد، آن فرش هم عکس چهره ما را نشان می دهد. کتاب هم نشان می دهد. میکروفون هم نشان می دهد. و تمام اشیا و چیزهایی که در محاذات ما و چهره ما قرار گرفته اند، صورت ما را نشان می دهند. موجوداتی که حضرت باری تعالی آفریده است، هر کدام به نوبه خود و در حدود سعه ماهیت و قابلیت خود، نشان دهنده قدرت و عظمت و علم و حیات حضرت احدی هستند. و بالاخص، از میان آنها نفس انسان با قابلیت بیشتری آفریده شده است که چنانچه به نور علم و تقوا و تزکیه منور گردد و از خودبینی بیرون آمده و حق بین شود، به واسطه صفایی که پیدا می کند، می تواند انعکاس دهنده اسما و صفات کلیه الهیه بوده باشد و کارهایی که از آن صورت می گیرد، چون بدون شائبه کدورت نفسانی است، 100% پاک و طاهر خواهد بود. معجزات انبیا و ائمه علیهم السلام و کرامات اولیای خدا از این قبیل است. این معجزات در عین آن که به آن پیامبران استناد دارد، به خدای تعالی منتسب است. پس فعل دو نسبت دارد. از نقطه نظر آن که از ناحیه منبع جود و اصل وجود نازل شده است، حقاً اختصاص به ذات اقدس حضرت احدیت دارد. و از نقطه نظر آن که از این ناحیه و از این دریچه نفسانی عبور نموده و بدین حد محدود و بدین قید مقید گردیده است، استناد به صاحب آن فعل چون زید و عمر و پیامبران و اولیا و غیرهم دارد. مرحوم حکیم سبزواری قدس الله نفسه درباره استناد افعال انسان به خداوند متعال در مبحث عموم و قدرته تعالی لکل شیء فرماید: و الشیء لم یوجد متى لم یوجدا و باختیار اختیار ما بدا. اشیا تا وقتی که موجود نشوند نمی توانند اثری یا فعلی را از خود ایجاد نمایند. پس در هنگامی که اصل وجود انسان و سایر موجودات غیری است و اختصاص و بستگی به ذات حق تعالی دارد، چگونه ممکن است اثر و فعل آنها غیری نباشد و تعلق به ذات حضرت قیوم نداشته باشد؟ و اختیار ما دیگر نمی تواند مستند به اختیار دیگر بوده باشد. و کیف فعلنا الینا فوزا و انزا تفویزه ذات نقتزا. و چگونه افعال ما به ما واگذار شده است؟ و مگر نه این است که این واگذاری اقتضای واگذاری و تفویض ذات ما را می نماید و بطلان آن مسلم است. از خمرت تینتنا بالملکه و تلکفینا حصلت بالحرکه. چون سرشت ما با ملکات ما تخمیر شده است و معلوم است که ملکات ما به واسطه تکرر حرکات و سکنات در ما پدید می آید. بنابراین اگر حرکات به ما واگذار شده بود، به تبع و بالملازمه ملکات نیز که نتیجه افعال است به ما واگذار شده و بنابراین تینت و سرشت ما نیز واگذاری و تفویضی بود و این غلط است. لکن کمل وجود و منصوب لنا فالفعل فعل الله وهو فعلنا. لیکن کسی گمان نبرد که این امر اقتضای جبر می کند، زیرا ما در مقام نقض تفویض هستیم و برای روشن شدن مطلب و بیان حقیقت امر می گوییم که همانطور که وجود در عین آن که به ما نسبت دارد به خدای تعالی نسبت دارد، فعل نیز در عین آن که فعل ماست فعل حضرت حی قیوم است. و از میان افراد موجودات، انسان که قوه و قابلیت تحقق اسم اعظم حق را دارد، بیشتر از بقیه موجودات ظهورات حضرت حق را متجلی می کند. خاصه انبیاء عظام و ائمه کرام، بالاخص وجود مبارک حضرت رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که مصداق اعلی و مرآت اتم و اکمل اسما و صفات کلیه اوست و همه را در خود تحقق داده و به فعلیت درآورده است. مرحوم حکیم سبزواری قدس الله سره در این باره فرماید: و کما اوتی جوامع الکلمه تدوینی کذالک اوتی لوجوده الذی هو رحمت للعالمین جوامع الکلمه تکوینی کیف لا. آنکه اول شد پدید از جیب غیب بود نور پاک او بی هیچ ریب، بعد از آن آن نور مطلق زد علم گشت عرش و کرسی و لوح و قلم. یک علم از نور پاکش عالم است، یک علم ذریت است و آدم است. آری، وقتی این معانی در انسان تجلی می کند که انسان کامل گردد، یعنی تمام جهات استعداد و قابلیت او به فعلیت برسد و آینه وجودش سراسر خدا نما شود. چه خوب عارف جامی سروده است: تا بود باقی بقایای وجود کی شود صاف از کدر جام شهود، تا بود پیوند جان و تن به جای کی شود مقصود کل برق گشای، تا بود قالب غبار چشم جان کی توان دیدن رخ جانان عیان. باری، کیفیت تجلی ذات حق اختصاص به فرشتگان و انبیا و اولیا و انسان ندارد، بلکه هر موجودی که در عالم لباس وجود می پوشد یا از خود اثری به ظهور می رساند در اثر تجلی و ظهور ذات حق تعالی در آن موجود است. مثلا الان که بنده مشغول تکلم هستم، این سخن گفتن اذن پروردگار است در من و الا لب تکان نمی خورد. اذن یعنی چه؟ آیا به معنای این است که خداوند به ما گفته است من به شما اجازه می دهم تکلم کنید و ما در پاسخ می پذیریم و لفظاً قبول می کنیم؟ نه، معنای اذن این نیست، وگرنه می بینیم بسیاری بدون این اذن لفظی کار می کنند، پس باید کارشان بدون اذن خدا صورت گرفته باشد، با آنکه می دانیم بدون اذن خدا یک برگ از درخت نمی افتد. معنای اذن این است که خدا ما را طوری آفرید، ادراکات ما را طوری عنایت کرد، اجزاء بدن و اعضاء و جوارح را طوری آفرید، قوا و استعدادهای ما را طوری تعیین فرموده و تنظیم نمود که تمام این جهات می توانند اگر در یک شرایط خاصی قرار گیرند معانی کلیه ای را ادراک کنند به اذن خدا و به تجلی او و به قوه و حول او و به رحمت او، و سپس آن معانی را به قالب الفاظ درآورده مرتباً و منظماً القا نمایند. و در هر حال خداوند بر همه این امور سیطره دارد و این معانی و این الفاظ نیز از معدن وجود و علم او بر این فکر افاضه می گردد و به خارج سرایت می کند. این است معنای اذن، و اگر آن نباشد هزار سال هم بگذرد لب قدرت تکان خوردن را ندارد و چون حرکت کند به اذن خدا بوده است. یعنی چه؟ یعنی تا تمام اسباب و شرایطی را که خداوند مقرر فرموده حاصل نشود و سپس اراده حضرت او به ایجاد موجودی از این اسباب و شرایط و معدات تعلق نگیرد، اذن خدا پیدا نشده است. فرض کنید ما ساعتی درست می‌کنیم، برایش شیشه می‌گذاریم، چرخ دنده می‌گذاریم، پاندول و عقربه و فنر می‌گذاریم و تمام جهات را در آن مراعات می‌کنیم، اما این ساعت هنوز کار نمی‌کند. چرا؟ چون یکی از پیچ‌هایش خوب محکم نشده است. آن شرط آخرین که آمد و پیچ محکم شد، ساعت به کار می‌افتد. رادیو برای ما خبری را نمی آورد، چون یک جای آن نقص فنی دارد. یک سیم آن قطع است. وقتی آن سیم متصل شد، تمام اسباب و شرایط من حیث المجموع تأثیر در آن مفعول می کنند و آن منظور و نتیجه حاصل می شود. این اذن خداست، یعنی سنت حتمیه و ناموسی که در این قرار داده تا به دنبالش اثر پدیدار شود. این حقیقت تجلی خداست، ظهور خداست، اذن و اجازه خداست. در این رادیو چنین است که باید اسباب و شرایط طوری تنظیم گردد که موج را تبدیل به صدا کند، صوتی مسموع و از جنس ملفوظ تحویل به ما دهد. پس این صوت صدای خداست. معنایش این نیست که صدای خدا را از جای دیگر آورده و آن خارج را به ما تحویل می دهد، بلکه خود این صدا صدای خداست و ظهور خداست که بدین وسیله بدین قسم در این آلت ظاهر شده است. در آن شب تار، در هوای سرد، در میان بیابان که حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام برای زنش که درد مخاز و زاییدن او را گرفته و تک و تنها مانده به دنبال آتش می گشت، نه یاری و یاوری و نه غذایی و دوایی و نه آبی و آتشی، این طرف و آن طرف متحیرانه می رفت. آنجا که همه اسباب منقطع به حالت اضطرار و التجاء حقیقی برای حضرتش دست داد، نور خدا در درخت متجلی شده و ندای یا موسا انی انا الله در داد. ای موسا، حقا من خدا هستم، واقعا و حقیقتا من خدا هستم. بعضی میگویند خداوند در آن درخت نوری آفرید و صوتی ایجاد کرد که انی انا الله. یعنی چه؟ این صوت، صوت ملفوظ و مسموع بود. کجا ایجاد کرد؟ با ایجاد صوتی در درخت که انی انا الله آن درخت انی انا الله نمی شود. ضمیر انی به کجا برمی گردد؟ چگونه می توان این کلام را پذیرفت؟ درخت می گوید انی انا الله. صوت خدا اینجاست، نه در درخت دیگری سخن می گوید و خودش در پس پرده قرار گرفته و مجازن ایجاد سخن در درخت کند. این درخت تجلی خدا بود. این درخت مأمور خداست یا نه؟ مأذون از طرف خداست یا نه؟ تمام وجودش، ظاهرش و سرش، ریشش و برگش، تمام ذرات وجودش، تمام قطرات آبی که در داخل این درخت در حرکتند، تمام اینها در قبضه خدا، در قدرت خدا، در علم خدا ظهور و تجلی خدایند. خداوند حقاً و حقیقتاً از هر ذره این درخت به خود این درخت واقعاً نزدیکتر است. اول خداست و پس از آن این درخت. خداوند با این درخت و قبل از این درخت و بعد از این درخت است. هر ذره از ذرات این درخت اولاً به خداست و سپس به خود است، بلکه بگویید اول به خداست و آخر هم به خداست. پس خود این درخت نشان دهنده خداست و دارد نشان می‌دهد انی انا الله. چه خوب حکیم سبزواری قدس الله نفسه فرموده است: شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست، موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست. و چه عالی عارف شبستری سروده است: روا باشد انا الله از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. و نیز سبزواری به عنوان شاهد فرموده است: غافل از خیش خدا می طلبی، ای غلط کرده کرا می طلبی. مخزن گنج معانی دل توست، مقصد هر دو جهان حاصل توست. در این مسجد همکنون هزاران موج صوتی از اطراف و اکناف دنیا آمده و موجود است. فرستنده ها مشغول فرستادن هستند، اما ما هیچ کدام را نمی شنویم و باید دستگاهی بیاوریم که گیرنده باشد و بوبین آن را میزان کنیم با آن طول موج خاص تا قابل شنیدن باشد. اگر این کار را کردیم می شنویم، وگرنه نمی شنویم. پس الان نمی توانیم بگوییم که در این مسجد صدا نیست، بلکه هست، ما نمی شنویم. می گوید: موسی نیست که دعوای اناالحق را بشنود، وگرنه این سخن در هر درختی هست، بلکه در هر موجودی هست. آن درخت خصوصیتی ندارد، مثل سایر اشجار است و تمام درخت‌های جهان مرکز تجلی خدا هستند، مرکز نور و ظهور حق هستند، نمایشگر اسما و صفات خدا هستند. منتها آن کسی که باید بشنود باید موسی باشد، و وقتی انسان موسی شد آن صدا را می شنود، چه از این درخت باشد چه از درخت دیگر. حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام چون در وجود خود به علت صفا و طهارت و تزکیه شرایط تحقق تجلیات نور توحید را تحقق بخشیده بود، مشاهده توحید حضرت حق کرد. ببینید قرآن چه می فرماید و رسول ما از دیدگاه وحی چه بیان می کند: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن هر موجود و او به هر چیز داناست. تنها آن درخت نیست، تمام درخت‌ها، تمام سنگ‌ها، تمام زمین‌ها، همه و همه لا اله الا الله هستند. به به از آن تحلیلاتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که در دهه اول ماه ذوالحجة الحرام خوانده می شود: لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور. به تعداد یکایک شبها و روزگارها خدایی جز خدا نیست. لا اله الا الله عدد امواج البحور. به تعداد یکایک موجهای دریاها خدایی جز خدا نیست. لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون. خدایی جز خدا نیست و رحمت او مورد پسند و انتخاب است از چیزهایی را که مردم گرد می آورند. لا اله الا الله عدد الشوکه و شجر، به تعداد یکایک خارها و درختها خدایی جز خدا نیست. لا اله الا الله عدد الشعر و الوبر، به تعداد یکایک موها و کرکها خدایی جز خدا نیست. لا اله الا الله عدد الحجر و المدر، به تعداد یکایک سنگها و کلوخها خدایی جز خدا نیست. لا اله الا الله عدد لمح العیون، به تعداد یکایک برهم نهادن چشمها خدایی جز خدا نیست. لا اله الا الله فی اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس، خدایی جز خدا نیست در شب که می گذرد و سیاهیش عالم را می گیرد و در صبح که می درخشد و نور می دهد. لا اله الا الله عدد الرياح فی البراری و الصخور، به تعداد یکایک بادهایی که در بیابانها و سنگها می وزد خدایی جز خدا نیست. لا اله الا الله من اليوم الى يوم ينفخ في الصور، خدایی جز خدا نیست از امروز تا روزی که در صور دمیده شود و قیامت برپا گردد. هر گلی که می روید و هر ذره و هر سنگی و هر ریز ماسه‌ای که باد در فضا منتشر می کند لا اله الا الله است و نشان دهنده ذات او و اسم او و صفت اوست، منتها در حد استعداد و ظرفیت خود. پس تمام عالم لا اله الا الله است، عالم ملک و ملکوت. اولین ذکری که میگوییم لا اله الا الله است. در موقع اسلام آوردن لا اله الا الله است. وقت مردن هم لا اله الا الله است. ولی افسوس که انسان معنای این ذکر را نمیفهمد و با تأمل و دقت تفسیرش را پیجویی نمی کند و به زبان نمی آورد. وقتی که از دنیا رفت و جنازه‌اش را برداشتند، بر جنازه او می خوانند لا اله الا الله، یعنی ای مرده مسکین، حالا فهمیدی که لا اله الا الله است؟ فهمیدی که غیر از خدا معبودی نیست؟ مؤثری نیست؟ در زندگی هرچه به تو گفتند لا اله الا الله نفهمیدی و از استکبار و شخصیت طلبی بیرون نیامدی و از استقلال منشی و ربوبیت قدمی به جاده عبودیت ننهادی، اینک بر تو مسلم و واضح و روشن شد که لا اله الا الله. مستحب است انسان چون به قبرستان وارد می شود سلام کند. به که؟ به اهل لا اله الا الله، با آن کسانی که از زمره لا اله الا الله و اهل توحید شدند و با ظهور جلالت و عظمت حضرت احدیت به قبض روح همه چیز خود را تسلیم حق نمودند و از فرعونیت و خودپرستی برون آمدند و توان او کرهن اقرار و اعتراف به وحدانیت ذات حق تعالی و تقدس نمودند و در این قبرستان همگی بدون تفاوت خفتند، زن و مرد، پیر و جوان، بچه و بزرگ، عالم و عامی، غنی و فقیر، رئیس و مرؤوس، متعین و بدون شهرت، همه صفا نموده و فعلا نه جنگی و دعوایی نه خودفروشی و استکباری، همه در یک ردیف خسبیدند. سکوت محض که دلالت بر لا اله الا الله دارد فضای قبرستان را پر کرده است. از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت است که چون وارد قبرستان شدی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله یا لا اله الا الله به حق لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله وحشرنا فی زمرت من قال لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. پیرمردی روشن ضمیر که فعلا نیز حیات دارد می گفت در ماه رمضانی که حال خوشی داشتم یک شب نور توحید را در همه موجودات مشاهده می کردم که همه چیز لا اله الا الله بود. در آن حال دیدم که گربه ای از این دیوار بر آن دیوار جستن کرد و پرید. گربه لا اله الا الله بود و پرش او نیز لا اله الا الله بود. چقدر عالی عارف ربانی فیض کاشانی سروده است. سکینه دل و جان لا اله الا الله، نتیجه دو جهان لا اله الا الله، ز شوق دوست به بانگ بلند میگوید همه زمین و زمان لا اله الا الله. تو گوش باش که تا بشنوی ز هر ذره چو آفتاب عیان لا اله الا الله. به گلستان گذری کن به برگ گل بنگر ز رنگ و بوی بخوان لا اله الا الله. به بر و بحر گذر کن به خشک و تر بنگر شنو ز این و ز آن لا اله الا الله. بکن تو پنبه غفلت ز گوش و پس بشنو ز نطق خرد و کلان لا اله الا الله. سحر ز هاتف غیبم ندا به گوش آمد که ایها الثقلان لا اله الا الله. به گفتن دل و جان فیض اقتصار مکن بگو به نطق و زبان لا اله الا الله.